عزیز دعوت میکنم شنونده برنامه مشاوره تحصیلی باشید.
مشاوره تحصیلی. برنامه از رادیو فرهنگ. مدد میگیریم از خالق هستی بخش، خداوند دانا و توانا که سرچشمه علم و دانش است. عرض سلام و ارادت به شما دانش آموزان و دانشجویان و شمایی که همواره به دنبال تحصیل علم و دانش هستید. امروز هم با برنامه مشاوره تحصیلی از رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم و قرار هست که راهکارهای بسیار مفید، مثبت و سازنده‌ای رو در حوزه‌های مختلف درباره فراگیری علوم و تحصیل علم به شما آموزش بدیم. لطفاً در ادامه با ما همراه باشید. امروز هم در خدمت شما آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه و همینطور متخصص در این امر هستیم. آقای دکتر فقیری، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومد.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دانش آموزان، معلمان و والدین گرامی. در خدمت شما.
درود بر شما بزرگوارید. تو آقای دکتر فقیری، درباره یادگیری علوم مختلف شاید سبک و سیاق‌ها و راه و روش‌های وجود داشته باشه که اگر ما با اصول اونها به صورت پایه و اساسی آشنا باشیم، قطعاً فرایند یادگیری برای ما بسیار بسیار آسان‌تر خواهد شد. خیلی از دانش آموزان این مشکل رو دارن که در واقع این فرایند یادگیری رو اصلا باش آشنا نیستن از ابتدا، در نتیجه مسیر رو اشتباه میرن و میزان یادگیری و رضایت از خودشون پایین میاد و در نتیجه بازدهی بالایی ندارن در امور تحصیلی. امروز قراره که قدری ما راهنمایی بفرمایید، ببینید که ما باید چگونه با سبک‌های یادگیری آشنا بشیم، اصلا چند سبک داریم، چجوری قوه و مهارت یادگیری رو در خودمون تقویت بکنیم، آیا یادگیری یک مهارت ذاتی هست، آیا مهارت اکتسابی هست، و راهکارهای شما رو بشنویم برای اینکه بهتر بتونیم مطالب و مفاهیم رو یاد بگیریم. بفرمایید.
خیلی ممنون. ما در مورد انواع حافظه گفتیم، در مورد انواع هوش گفتیم، دو جلسه در مورد توجه و تمرکز و روش‌هاش صحبت کردیم. می‌خوایم در مورد سبک‌های یادگیری صحبت کنیم.
بله.
در واقع سبک‌های یادگیری می‌تونه مباحث جلسات گذشته رو کامل کنه و اگه دانش آموزان و حتی معلمان به سبک‌های یادگیری تسلط داشته باشن و بدونن سبک خودشون چی هست و چه نوع یادگیرنده‌ای هستن، مسلماً بهتر میتونن هم تدریس کنن، دانش آموزان بهتر میتونن یاد بگیرن.
پس موضوعی که برای امروز انتخاب کردیم مفید خواهد بود، هم برای معلمان، بله بله، هم برای دانش
آموزان. حتی والدین هم میتونن مثلا تجربیاتی کسب کنن، ببینن سبک‌های یادگیری بچه‌شون از چه نوعی هست، از چه سبکی داره، چه گونه‌ای هست و باهاش چگونه تا کنن، چجوری، چه انتظاراتی ازش داشته باشن و چجوری میتونه بهتر و بیشتر سبکای دیگر هم گسترش بده و موفقیت‌های بیشتری به دست بیاره.
بله.
سبک در تعریف علمی، سبک یادگیری یعنی ویژگی‌ها، گرایش‌ها و رفتارهایی که چگونگی یادگیری ما را نشان میده. در واقع سبک‌های مختلف یادگیری بر یادگیری دانش آموزان، تدریس معلم و تعامل بین این دو تأثیر میذاره.
بله.
اهمیت دانستن سبک‌های یادگیری چی است؟ اول اینکه ما یه فراشناخت به دست بیاریم که اینکه چگونه یاد میگیریم، آدمای مختلف چگونه یاد میگیرن، با چه سبک‌های یاد میگیرن، من با چه سبکی یاد میگیرم، این سبکی که در من به طور اکتسابی، که ما میدونیم که خیلی از سبک‌های یادگیری اکتسابی هست، یعنی از تجربه‌های اولیه کودکی و دوران دبستان ناشی میشه و کمتر ذاتی و وراثتی است. ما میدونیم چجوری یاد میگیریم، نقاط قوت ما کجاست، نقاط ضعف ما کجاست، چجوری میتونیم اونها رو بهبود ببخشیم، چه مهارت های مطالعی برای ما نیاز هست و سبک های تدریس مختلف رو بشناسیم. یعنی یک معلمی که وارد کلاس میشه فکر نکنه همه دانش آموزان با یه سبک یاد میگیرن، بتونه برای دانش آموزان مختلف که فرض کنین دیداری هستن، شنیداری هستن، یا جنبشی هستن، یا سبک
واگرا
هستن، همگرا هستن، بله سبکای متفاوتی اگر بشه در کلاس اجرا کنه. مزایای دانستن سبک یادگیری: خلاقیت بیشتر، زایایی بیشتر، موفقیت، حل مسئله، تصمیم گیری مؤثر و یادگیری مؤثر هست. ما امروز میخوایم سبک یادگیری کلبو بررسی کنیم که مدل 1984 هست و یه مدل جالبی هست که یک پرسشنامه هم داره که من پرسشنامه هم امروز آوردم. این پرسشنامه 12 تا سوال داره. با این 12 سوال ما میتونیم 4 سبک یادگیری رو تشخیص بدیم. اگر شما نظری دارین یا دوستان نظر دارن بفرمایین.
بله قطعاً اگر که شنوندگان این برنامه میشن، اگر پرسشی براتون مطرح هست در حوزه یادگیری و افزایش مهارت یادگیری که همونطور که آقای دکتر خاطر نشان کردن یک مهارت اکتسابی هست، حتما با ما در میون بگذارید. شماره پیامک ما 30558 دو، شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 هم در اختیار شما شنوندگان محترمه که با ما میتونید از این طریق در ارتباط باشید. یک فاصله میگیریم از اتاقمون و بعد در ادامه با مشاوره تحصیلی با شما همراهیم. در خدمت آقای دکتر فقیری داریم راجع به سبک‌های یادگیری با شما دانش آموزان، معلمان و والدین صحبت می‌کنیم در برنامه مشاوره تحصیلی رادیو فرهنگ. با ما همراه باشید. همونطور که خدمت شما عرض کردم، اگر پرسشی در حوزه یادگیری، اختلالات یادگیری و یا فراگیری سبک‌های مختلف یادگیری در ذهنتون مطرح شده، حتما با ما در ارتباط باشید. 3558 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 در اختیار شماست تا با ما در ارتباط باشید. ضمن این که شما میتونید بازپخش این برنامه رو با مراجعه به ایران صدا و در واقع شبکه رادیوی فرهنگ آرشیو برنامه ها دوباره بشنوید و از مطالبی که در این برنامه ارائه میشه نوت برداری کنید و استفاده مفید داشته باشید. خب آقای دکتر فقیری، رسیدیم به سبک‌های یادگیری. ببینیم که چه سبک‌هایی برای یادگیری وجود دارن و نکته اصلی اینه که آیا ما با توجه به توانایی‌های خودمون و شرایط خودمون باید یک سبکی رو انتخاب بکنیم یا اینکه نه، این سبک‌ها با هم باید ادغام بشن، همه رو باید فرا بگیریم استفاده بکنیم در یادگیری مؤثر.
ببینید، ما اگه پرسشنامه رو پر کنیم مشخص می‌کنیم، مثلا تو پرسشنامه کل 4 نوع سبک رو مشخص می‌کنه: واگرا، همگرا، جذب کننده، انطباق دهنده. مشخص می‌کنه که ما چه نوعی هستیم، بر چه محوری در ما قوی‌تر هست و احتمالاً بهترین سبک کدوم هست که من خدمتتون عرض می‌کنم.
یه پرسشنامه رو باید پر بکنیم.
یه پرسشنامه رو که پر کنیم 12 تا سوال این مشخص می‌کنه سبک ما چی است. و بعد روی اون نقطه قوت یا اون محوری که الان عرض می‌کنم می‌تونیم تمرکز کنیم، بعضی موارد رو تغییر بدیم، تمرین کنیم روش که بتونیم یک تغییراتی در سبکمون ایجاد کنیم. ببینیم کل اگه یک به علاوه رسم کنیم، مخاطبان عزیز، تو این به علاوه اون بالا بنویسین تجربه کردن. 4 محور کل، یکی تجربه کردنه که ما دنیای بیرون تجربه میکنیم. اون پایین بنویسن مفهوم سازی انتزاعی یا تفکر یا فکر کردن. پس یک محور عمودی داریم بالا تجربه کردن، پایین فکر کردن. یک محور افقی داریم که سمت راست می‌نویسن مشاهده کردن یا تأمل کردن یا مشاهده تأملی، و این سمت چپ آزمایشگری فعال یا عمل. پس بنابراین 4 تا فعل در مدل کلپ هست: فیل، واچ، تینک، دو. تجربه کردن، مشاهده کردن، فکر کردن، عمل کردن. تجربه چی است؟ تجربه عینی هست، یعنی افرادی که در این محور بیشتر فرض کنین دنیا رو تجربه میکنن، مشارکت فیزیکی و عینی بیشتری دارن، کنش بیشتری دارن، عمل بیشتری دارن، حتی حواس پنجگانه مثل بویدن، چشیدن، لمس کردن، حرف زدن، اینا رو بیشتر استفاده میکنن. در واقع محور بالا یعنی محور تجربه عینی دروازه ورود ما به جهان بیرون هست، یعنی هر چی بیشتر جهان بیرون تجربه کنیم از این محور استفاده میکنیم. محور بعدی مشاهده تعاملی یا تعامل یا مشاهده است، که در این مشاهده تعاملی یا تعامل یعنی این که بازگشت به عقب، نگاه کردن به حوادث گذشته، نگاه کردن به دنیا از دیدگاه دیگران، جستجو کردن چیستی و چرایی موضوعات، این که به یک قضیه از زاویه دید خود و دیگران میتونیم نگاه کنیم،
این تغییر زاویه دید داشته
باشیم، ببینیم دیگران به این مسئله، مثلا فرض کنیم به حل مسئله ریاضی، یا مثلا فرض کنیم به یه مسئله فلسفی، یا به دیدگاهشون نسبت به دنیا، یا مثلا فرض کنیم امیدواری، ناامیدی، چجوری نگاه میکنن. نقاط قوت و ضعف خودمون رو تو این مرحله بررسی میکنیم.
بله.
و تفاوت ها و تشابهاتی که بین ما هست. در واقع محور سمت راست محور تعامل هست. محور اول محور تجربه بود، یعنی ما در رویارویی با پدیده‌های مختلف دنیا اونا رو تجربه میکنیم. محور دوم محور تعامل هست، یعنی برمیگردیم به تجربه، اونو بازبینی میکنیم، بازنگری میکنیم، تحلیل میکنیم، ارزیابی میکنیم. مهارت‌های مختلفی در محور تعامل صورت میگیره. محور پایین محور تفکر یا مفهوم سازی انتزاعی هست، که در واقع در مفهوم سازی انتزاعی ما نظریه‌ها، آرای مختلف، دیدگاه‌های مختلف، روش‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم. کسانی که در محور تفکر یا مفهوم سازی انتزاعی هستن معمولاً دانشگاهی‌ها هستن، معمولاً معلم‌ها هستن که فکر می‌کنن، ایده پردازی می‌کنن.
صحبتاتون ببخشید که در واقع پرسشی برای من وجود داره. این مفاهیمی که مطرح می‌فرمایید مختص همونطور که اشاره کردین دانشجویان و معلمان هست. حالا اگه بریم سراغ مقاطع پایین‌تر، این دانش آموزان دبیرستانی چجوری میتونن خودشون رو با مفاهیم ساده تری محک بزنن که بتونن تجزیه تحلیل رو کنن؟
مثلا فرض
کنیم
مثلا فرض کنیم ببینن که بیشتر به درس‌های فکری بیشتر علاقه دارن، بیشتر پردازش ذهنی میکنن،
حفظیاتشون
بالا، حفظیاتشون بالاست، و محور چهارم آزمایشگری فعال یا دو هست، محور انجام دادن. بیشتر به کارهای مکانیکی علاقه دارن، به کارهای دستی علاقه دارن، یا اینکه مثلا فرض کنین کنجکاون، بیشتر میخوان دنیای بیرون رو تجربه کنن، جستجوگرن، یا اینکه محور مشاهدهشون قوی هست، از حواس مختلف بینایی، شنوایی هنگام درس خوندن استفاده میکنن. ببینین بعضی دانش آموزا مثلا میخوان همه چیزو تجربه کنن، ببینن چه خبر هست، جستجوگرن، کنجکاون، اینا اون محور بالا، محور تجربه درشون قوی هست. بعضیا مشاهده گرن، محور تعامل در اونها قوی هست.
خب یعنی این که پرسشنامه مشخص نشده.
بله، پرسشنامه مشخص میکنه.
خب که مثلا یک کسی که متخصص امر هست این ارزیابی رو انجام بده، دانشجویان رو هدایت بکنه.
این پرسشنامه مشخص میکنه که در کدوم محور دانش آموز قوی تر هست.
درسته.
حالا ببینیم مثلا فرض کنین اگر در محور تجربه، یعنی کسی دنیای بیرون زیاد تجربه میکنه و تعامل زیاد میکنه، اگر این دوتا قوی باشه واگرا هست. خصوصیت واگراها این هست که واگراها خلاق هستن، بعد تخیل دارن، زایایی دارن، موضوعات رو از زوایای مختلف میبینن. بچه‌هایی که واگرا هستن بیشتر دیدگاه های دیگران براشون مهمه. مثلا فرض میخوان امتحان بدن، از بچه‌های دیگه سوال میکنن، درس رو که نگاه میکنن با تعامل بیشتر سعی میکنن نکات بیشتر رو در بیارن. و سبک های دیگه، سبک های مثلا همگرا هست. همگرا اونهایی هستن که در واقع فکر میکنن انجام میدن، عمل میکنن، فکر میکنن عمل میکنن. همگراها غیر احساسی هستن، علاقه های محدود دارن، ایده های قدرتمند دارن، روش استقرایی بیشتر استفاده میکنن، همگرا، یعنی اونایی که فکر میکنن انجام میدن، فکر میکنن انجام میدن، اونایی که تجربه میکنن مشاهده میکنن اونها واگرا هستن، اونایی که فکر میکنن انجام میدن اونها عملگرا هستن. مثلا فرض کنین شخصیت هایی که مدیریتی هستن بیشتر همگرا هستن، اونایی که شخصیت هایی که بله شخصیت هایی که ادبی هستن، شاعر هستن، اینا واگرا هستن، تخیل زایایی بیشتری دارن. نوع دیگه که در واقع از دو محور دیگه پدید میاد، یعنی مشاهده کردن و تفکر انتزاعی، اینا جذب کننده هستن. یعنی این محور ممکنه در بین دانش آموزان خیلی زیاد باشه، به خصوص علوم انسانی، که اینا مشاهده میکنن، تأمل میکنن، جذب میکنن، مطالب مختلف رو جذب میکنن. اینا معمولا استنتاجی هستن. استنتاجی ها یا قیاسی ها یعنی مطالب خوب جذب میکنن، خوب خلق نظریه میکنن. اینا تفکر محور هستن. و دستبندی دیگه تجربه میکنن، عمل میکنن، یعنی در واقع تجربه کردن و عمل کردن در اونا زیاده. اینا کنش محورن، زود انطباق میدن، انطباق دهنده هستن، یعنی شرایط رو زود وفق پیدا میکنن با شرایط، زود یک کاری رو به انجام میرسونن. ولی مثلا همگراها بیشتر قدرت مدیریتی بیشتری دارن. حالا ما این پرسشنامه رو که چند تا سوال رو بخونیم بررسی کنیم، متوجه میشیم که ببینیم کدوم فعل در کدوم گزینه هست و به طور خیلی ساده متوجه میشیم که سبک ما چجوری هست. یعنی اینو با هم بررسی میکنیم و شیوه تحلیلش هم خدمت شما میکنیم.
بله خیلی متشکرم. مشاوره تحصیلی رو از رادیو فرهنگ تقدیم دستای شما میکنیم. شکریم از همراهی شما شنوندگان محترم. 3558 در اختیار شما سای دکتر فقیری شنونده پیامک دادم و نوشتن که من دانش آموز دومی دبیرستان هستم، چطور میتونم این نوع یادگیری خودم رو بسنجم، خودم به خودم کمک کنم، همونطور که شما فرمودین در واقع روند یادگیریم بهتر بشه، معایب خودم پیدا کنم. یک سبک و سیاق و راه و روش ساده‌تر و سخت‌تری داریم برای اینکه دانش آموزان هم بیشتر باهاشون مانوس بشه؟ چون مطالبی که فرمودین قطعا به صورت قطع مورد استفاده معلمان و در واقع دانشجو معلم‌ها و کسانی که در حوزه‌های تخصصی در کار می‌کنن و می‌خوان ما رو بسنجن به عنوان یک مشاور تحصیلی کارآمده. اما الان مثلا در این شرایط حالا یک کسی دانش آموز خودش میخواد بدونه که مثلا در یادگیری، فرآیند یادگیری درس ریاضی همیشه مشکل داره، برعکسش مثلا درس ادبیات رو شاید بیشتر بتونه متوجه بشه و یاد بگیره، این چجوری میتونه خودش رو محک بزنه، ارزیابی بکنه؟ آیا این در واقع فرم و سوالاتی که میفرمایید در مثلا دسترس هست که بتونه خودش رو بسنجه و مشکلات خودش رو پیدا بکنه، بعد راهکارهایی باشه که کمک کنه به خودش که مثلا در آینده درس ریاضی رو بهتر یاد بگیره؟
بله درست. ببینیم پرسشنامه کل و اگر از تو اینترنت جستجو کنن هم پی دی افش هست، هم
بردش هست.
پرسشنامه یادگیری کل.
یادگیری بله. کل بله.
این 12 تا سوال داره پرسشنامه. خوب. مثلا فرض کنین سوال اول این که هنگام یادگیری دوست دارم مطابق با احساسم با موضوع برخورد کنم. 4 تا گزینه داره. گزینه اول، اگه اون به علاوه رو دوباره بکشن، گزینه اول یعنی تجربه. تمام این 12 سوال گزینه اول یعنی تجربه. مطابق با احساسم یعنی اینجا احساس یعنی تجربه. گزینه دوم نگاه کنم و گوش بدهم. گزینه دوم تأمل هست.
بله.
گزینه سوم درباره عقاید و نظریات فکر کنم، تفکر هست. گزینه چهارم به انجام دادن کارها بپردازم، عمل هست. گفتیم
تجربه،
که
تأمل، تفکر و عمل.
بله. گفتیم که 4 تا محور داره پرسشنامه کل.
درسته.
نشون میده که ما در این 4 محور در کدوم قوی هستیم، یعنی feel, watch, think, do، تجربه کردن.
مثلا پاسخ میدن در نهایت، مثلا متوجه میشن که مثلا گزینه هایی که انتخاب کردن نشون میده که مثلا بیشتر تأمل میکنن.
خب این گزینه ها رو اینجوری جواب میدن: به اونی که بیشترین گرایش رو دارن یا خیلی به اونا نزدیکه یا شباهت زیادی دارن شماره 4 میذارن جلوش.
بله.
به اونی که کمتر دارن 3، کمتر از اون کمتر دو و کمترین یک. یعنی به این 4 تا گزینه مطابق با احساسم با موضوع برخورد میکنم. مثلا یه نفری به این 4 میده، نگاه میکنم و گوش میکنم، به این 3 میده، درباره عقاید و نظریه فکر میکنم 2، و به انجام دادن کارا میپردازم 1. این پرسشنامه رو که این 12 سوال رو پر میکنن، بعد چیکار میکنن؟ اونایی که شماره 4 رو، یعنی تجربه ها رو با هم جمع میزنن، اون گزینه اولو تأمل رو با هم جمع میکنن، تفکر با هم، و آخری عمل رو با هم. مثلا در نهایت یک نفر میبینه در این 4 محور از محور تجربه گرفته 22، از محور تأمل گرفته 26، از محور تفکر انتزاعی یا تفکر که محور پایینه گرفته 30، از محور عمل گرفته 16. خب نتیجه چی است؟ نتیجه اینی که این دانش آموز در محور تفکر انتزاعی که پایین هست،
بله،
نمره بیشتری آورده. در واقع اینجا 4 نوع یادگیرنده مشخص میشه. اگر در محور تجربه، یعنی گزینه‌های اولش بالاتر بود، یعنی نمره بیشتری گرفت، یعنی این طرف کنشگر هست، یعنی دنبال تجربه‌های جدید، جستجوگره. اگر در محور تأمل یا مشاهده تأملی بیشتر آورد، یعنی اینکه باز اندیشه، تأملگرا هست.
بله.
در محور تفکر نمره بالاتر آورد، یعنی نظریه پردازه، و در محور کنش یعنی این که کنشگراست. خب بنابراین مثلا فرض کنیم ممکنه بیشتر دانش آموزان، چون ما فرهنگمون بیشتر فرهنگ شهودی و درونی هست، بیشتر ممکنه در محور تفکر نمره بیاریم، یعنی در محور تفکر انتزاعی، یا ممکنه بعضیا که بیشتر از حواسشون استفاده میکنن، از حواس پنجگانه استفاده میکنن، در محور تعامل نمره بیشتری بیارن. این گزینه‌ها رو که نگاه میکنن، باید مثلا ببینن که من هر چی میخوام یاد بگیرم بیشتر گوش میکنم و نگاه میکنم، یا نه درباره اون نظریه فکر میکنم، یا کاری انجام میدم فورا دست به کار میشم، یا نه دوست دارم اون موضوع رو تجربه کنم. بعضیا مثلا فرض کنیم با هر چی که برخورد میکنن در همون برخورد اول چشم و گوششون کار میکنه. خب مسلما اینا بعد میشن یادگیرنده شنیداری دیداری دیگه. اما اگر بیشتر چشمشون کار کنه میشن دیداری، اگر گوششون کار کنه میشن شنیداری، بله، اگر اون محور عمل رو بیشتر انجام بدن میشن یادگیرنده جنبشی یا حرکتی یا کینستیتیک، یا اینکه از این ست ها با هم ترکیب میشه، یعنی دیداری شنیداری میشه، یا اینکه مثلا جنبشی دیداری میشه، یا ترکیبی میشه، یعنی از هر ست ها رو به اندازه داره. خب حالا تو این محور تجربه، تأمل، تفکر، عمل، کدوم مهمتره و کدوم میتونه طرف رو به موفقیت بیشتر برسونه؟ معمولا محور تأمل.
درسته.
چون در محور تأمل یا مشاهده تأملی دانش آموز یا یادگیرنده معمولا از همه حواسش استفاده میکنه، یعنی همه حواسش به کار میفته. این دانش آموز، دانش آموز بازاندیش میشه، یعنی هم تفکر داره هم عمل داره، تمام حواسش
میتونه، یعنی اون دانش آموزی که نمرات بهتر ممتاز رو کسب میکنن در واقع
معمولا محور تعامل یه محور خیلی مهمتر است.
درست.
یه سوال دیگه من میکنم، زمانی خیلی خوب یاد میگیرم که به احساسها و حدس و گمانهای خود اتکا میکنم.
بله.
اینجا محور تجربه است. اینجا به احساس و حدس و گمان، یعنی ببینید کسی که تجربه میکنه به یه پدیده برخورد میکنه حدس و گمان میزنه، یعنی یک آدم تجربه گرا همیشه چیزای جدید رو تجربه میکنه حدس میزنه، گمان داره. محور دوم، به دقت گوش میکنم و نگاه میکنم، این محور تأمله. محور سوم، به تفکر منطقی اتکا میکنم، این محور تفکره، یعنی منطقی فکر میکنم. و محور چهارم، برای انجام دادن کارها زحمت زیادی میکشن. باز هم ما تو این 4 تا گزینه دیدیم که اونایی که تجربی هستن حس و گمان میزنن، اونایی که تأملی هستن گوش میکنن نگاه میکنن، اونایی که در واقع نظریه پردازن یا اهل تفکرن تفکر منطقی میکنن، و اونایی که اهل عملن عمل میکنن. خیلی ساده میتونیم از این 4 تا گزینه متوجه بشیم که من وقتی یاد میگیرم چه کاری میکنم، مثلا ممکنه کسی که خیلی کنجکاو باشه حدس بزنه، گمان بکنه، میخواد مسئله ریاضی حل کنه، میخواد چیزی بخونه، فوری حدس و گمان میزنه که این چجوری میشه من مثلا به این برسم، چجوری میشه اینو یاد بگیرم، یا نه از ما اول که وارد درس که میشه یه تفکر منطقی داره که چجوری نظریه پردازی کنم، ایده ها و مفاهیم چی به هم ربط میدم، یا نه اگه تعاملی باشه اول چیکار میکنه؟ اول میره به تصاویر نگاه میکنه، الگوها نگاه میکنه، بعد مثلا فرض کنید یه چیز صوتی تصویری نگاه میکنه، فیلم برنامه رو میبینه. معمولا بعضی ها مثلا گرایش داره میرن فیلم درس رو میبینن، بعضی ها نه اول خودشون میرن میخونن، اول به تفکر خودشون متکی هستن،
به تفکر خودشون. کدومشون برتری داره؟
ببینین برتری اینها بهتری که تعادل باشه بین اینها، اما اگر بخوایم بگیم که از این چهار نوع یادگیرنده کدوم در واقع جلوتر هست،
بله،
میتونیم بگیم که اونی که مشاهده بیشتر میکنه، یعنی در واقع یعنی محور تعاملیش قوی تر هست، اون در واقع میتونه هم کنجکاوی بیشتری داشته باشه، چون اون سه محور دیگه که فرض کنید کسی تفکر انتزاعیش بیشتر باشه، بله قوه فکر و پردازشش زیاده، نظریه پردازش زیاده، اما در موفقیت های آینده اجتماعی که بخواد مثلا فرض کنید کارهای مدیریتی بکنه، کارهای کنشی بکنه، کارهای دیگه از زندگیشو انجام بده، میبینی اونجا ممکنه لنگ بزنه، یعنی ممکنه یه استاد دانشگاهی خوبی باشه، خوب نظریه پردازی کنه، اما تو اقتصادش ضعیف باشه، یا مثلا تو روابط خانوادگیش ضعیف باشه، یا مثلا رفتارشناسی خوبی نداشته باشه، دانشجو رو خوب نتونه باهاش ارتباط برقرار کنه، ممکنه خیلی خوب بنویسه، خیلی شاعر خوبی باشه، ولی اون ابعاد دیگه ضعیف باشه، ولی اگر محور تعامل قوی باشه،
بله،
یعنی مشاهده قوی باشه، خیلی میتونه کارساز باشه،
کمک کننده.
بله. من یک سوال دیگه هم بخونم، سوال سومش اینه،
یک دقیقه وقت داریم در خدمت.
در ضمن یادگیری احساس‌ها و واکنش‌های نیرومند بر من حاکم می شود، یعنی محور تجربه، آرام و در خود هستم، محور تأمل، مایلم موضوع را از طریق استدلال کشف کنم، محور تفکر، احساس مسئولیت می کنم، محور عمل. همینجور تا آخر این پرسش نامه این چهار تا محور تکرار میشه، ما به هر کدوم نمره 4, 3, 2, 1 میدیم و بعد اون نمرات رو جمع میزنیم، متوجه میشیم که در کدوم محور قوی تر هستیم.
و این بیشتر در واقع این پرسش ها میتونه کمک کنه به مشاوران محترم که در مورد تحصیلی کمک کنن، به دانش آموزان. اگر هم پرسش دارید حتما برای ما پیامک ارسال کنید، در برنامه فردا مطرح میشه. 3558. خیلی متشکرم از همراهی شما دکتر فقیری، متشکرم از شما که شنونده این برنامه بودید، تا درود دیگر بدرود. متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار.
ساعت 11:28 است و ما از تهران استودیوی پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید. جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سال جهش تولید. اینجا ایران، کنام شیران، مهد در ایران، و ما میتوانیم.
من هنجره ای آزادم، کوبنده ترین فریادم، ای خاک من ای بنیادم، هرگز نروی از یادم.
امروز من و تو، مرد و زن، کودک و کهنسال، دوشا دوش یک دیگر در جهاد اکبر و گوش به فرمان رهبری.
ایران ما، ای جان پناهت جان ما، ای مهر تو
در جان فرزندان ما، ای مهر تو در جان فرزندان ما.
ما می توانیم
با رونق دوباره و صد چندان تولید
کشور را
به سوی قله‌های استقلال اقتصادی جهش دهیم.
موش زمان
بر آوایت،
چشم جهان
بر فردایت، چشم جهان بر فردایت.
من ایرانیم،
ایرانیم،
غیرتمندم،
غیرتمندم،
و من می توانم. رادیو فرهنگ، موج ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز.